بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس عشر بإسناده عن أبان وغير أبان عن الصادق عليه السلام قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح يقبل الله منه صيامه. فقيل: يا ابن رسول الله، ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله والعمل الصالح و اخراج الفطرة. حضرت فرمودن طبق این نام که هر کس در آخر روزش قول صالحی یا عمل صالحی داشته باشه، در پایان روزها، یعنی مثلا در آخر ماه رمضان، قول صالح یا عمل صالح داشته باشه، خدا روزش رو قبول میکنه. پرسیده شد که عمل صالح چی؟ فرمودن شهادت لا اله الا الله، و خودشون فرمودن عمل صالح این است که زکات فطره رو بده. بعد در میفرمان در ذیل داره که در بعضی جاها بیا صدوق توضیح کرده که از بعضی روایات اینطور استنباط کرده که عمل صالح یعنی زکات برای کسانی که دارند، و قول صالح یعنی لا اله الا الله برای کسانی که ندارند. خب در این روایت چهار تا بحث داریم. بحث اول این که قول صالح، عمل صالح و همچنین الفلامی که در اینجا آمده اینا بیان بشه، که خیلی مشکل نیست. مطلب دوم این که چه شباهتی بین لا اله الا الله و زکات فطره که این دوتا عدل هم قرار داده شده، چه شباهتی این دوتا دارن که در اینجا عدل هم قرار داده شده. این مطلب دوم. مطلب سوم، چرا این دوتا صالح به حساب آمدن؟ یکی قول صالح، یکی عمل صالح. مطلب چهارم، در بعضی جاها به جای قول صالح کلمه طیب داره و کلمه طیب رو یه جور دیگه تفسیر کرده، آیا منافاتی بین این روایتی که مشتمل بر کلمه طیبه و این روایتی که مشتمل بر عمل صالحه با توجه به دو نوع تفسیری که کردن منافاتی بین هما نیست؟ میشه بینشون جمع کرد یا نه؟ این چهار تا مطلبه که ما در این روایت داریم. اما مطلب اول، ایشون میفرمد قول صالح در اینجا قول صالح انحصاری نیست. حضرت نمیخواد بفرمد قول صالح فقط لا اله الا الله، دیگه ما در شریعت قول صالحی نداریم. بلکه منظور از قول صالح یعنی به واحد من الاقوال الصالح. اقوال صالحی زیاده، لا اله الا الله، اصلا حول ولا قوت الا بالله، اصلا خیلی از کار همشون اقوال صالح هست، از کار همشون صالح هست. یکی از اونها، شاید شاه فرد اونها، لا اله الا الله. پس به قول صالح یعنی به واحد من الاقوال صالح. نمیخواد حضرت حفظ کنم که قول صالح فقط این کلمه است، لیس الا، این نمیخواد بفرماد، بلکه یکی از اقوال صالحه که شاید بهترین باشه. اون وقت بعد وقتی که سائل میپرسه مل قول صالح با الفلام، الفلامش الفلام عهد ذکیه، یعنی همین صالحی که الان خود شما فرمودید، یا در عمل صالح همین عمل صالحی که فرمودید چیه؟ در ذات توضیح میده. این یه بحث ادبیه، خیلی اثر مشکل این شرح ها. به قول صالح یعنی به واحد من الاقوال صالحه، و همچنین عمل صالح یعنی به واحد من الاعمال صالحه، چون عمل صالح که منحصر به زکات فطره نیست، همین رو عمل صالح میگن. و الالف و اللام فیه ما، یعنی در قول القول الصالح، در الصالح، در الصالحی که در قول آمده و عمل آمده، چون چیز پرسیده یا در قول سائل پرسیده مل قول الصالح، یا خود حضرت فرمودن العمل الصالح، که الفلام آوردن هم صالحش و هم عملش و هم قولش. الف و لام فیه ما که در سؤال آمده للعهد ذکری، یعنی ما هذا القول صالحی که الان شما فرمودید و ذالک العمل الصالحی که فرمودید، این منظور از همین عمل صالح و قول صالح چیه؟ نه همه اقوال صالحه، همین قولی که فرمودید چیه؟ پس اولا در اینجا به قول صالح عبارت نیست از انحصار رو افاده نمی کنه، یعنی به معنای به واحد من الاقوال صالحه است. الف لام اشاره میکنه به اینکه همون واحد من الاقوال صالحه معناش چیه، همون واحد من الاعمال صالحه معناش چیه. چون یکی از اعمال صالحه هست سوال داره، یکی از اقوال یا اعمال صالحه هست سوال داره، چون مبهمه سوال کرده، اگر معین بود سوال نداشت.
پس نشون میده متحصل در اشتحاله، چون اگر یکی از اعمال صالحه بود من در سوال کنه
بله، یکی معین یک نه نه یکی معین به واحد من الاقوال صالحه، یعنی یکی معین از اقوال صالحه، نه یکی که اختیارش دست شما.
درسته،
بعد از این که تعیین میشه بله. قبل از این که تعیین بشه انحصار نیست، داره جای سوال نیست. اگر از اول معلوم قول صالح منحصر به یکیه دیگه جای سوال نیست. ببینید بحث در اینه که قول صالح یعنی یک، یعنی یک قول صالح ما داریم در کل اذکار یا چندین قول صالح داریم؟ یکیش لا اله الا الله، پس به قول صالح یعنی به واحد من الاقوال صالح یا به واحد من الاعمال صالح، اون به عمل صالح. بعد اینجا که به واحد گفته شد معین نشد دیگه، به واحد معینی که در واقع معینی در پیش سائل معین نیست، سائلشون پیشش معین نیست سوال میکنه، نه منحصر.
یعنی
یکی معین منظور امام بوده، یکی معین منظور امام بوده.
قرینه کلام نشون میده، سیاق کلام نشون میده که سوال فهمیده که یکی رو به خصوص
بولد. بله بله،
متعین
این شرط کردن به واحد، نه به واحد لا معین، به واحد معین، به واحد معین پیش امام و مجهول پیش سائل. سائل به همین جهت سوال میکنه، چون نه که معین نیست پیشش سوال میکنه، پیش امام معینه. ما میخوام بگیم امام نفرموده یک قول صالح در کل اذکار داریم و اون لا اله الا الله، فرموده یکی از اعمال صالح، یکی از اعمال صالح، اون تا یکی معین، اون یکی معین عبارت است از لا اله الا الله، که چون معین بوده پیش امام در اصل واقع و معین نبوده این در مخاطب، مخاطب سوال کرده. مطلب دوم، چه مشابهتی است بین قول صالح یعنی لا اله الا الله و عمل صالح یعنی زکات فطره که امام بین این دوتا تعادل قائل میشه، یکی رو عدل دیگری قرار میده، چه مشابهتی؟ مثلا مشابهتش اینه که از زکات هم زکات فطره زکات بدن، لا اله الا الله زکات لسانه، همونطور که فطره بدن رو از آلودگی ها پاک میکنه، لا اله الا الله هم زبان رو از آلودگی ها پاک میکنه، پس هر دو زکات هم باعث پاک شدن آلودگی هستن، هم باعث رشد کمالی بدن و رشد کمالی زبان، چون زکات بدن رشده به معنی نموفه، چون مربوط به کل بدنه، ظاهرا تمام بدن مشاعر که همه مهمن، روح غیر ذالک، صبح که از خواب بیدار میشیم به زبونمون التماس میکنه که امروز خودت نگه دار ما رو خراب نکن، معلوم میشه همه کار زبانه، اینطور نیست که بدن چون بزرگتر مهمتر باشه، زبان ظاهرا مهمتر علا یا بالاخره زبان بالخصوص رو ملاحظه کنید این اهمیتش کم نیست. الهیت و کلمه طیب اون روایت دیگره. حالا این روایت بله میدونم روایت روایت دیگه مشتمل بر کلمه طیبه،
یعنی چون عمل صالح عمل صالح
که اون استوای بالا رفت کلمه طیب بشه بگیم خاطر این ذکر کرد نمیتونی بگیم ایبی نداره. حالا ما کلام ایشون رو میخونیم، شاید هم بتونیم جهت های حتما میشه جهت های دیگه برای روایت فکر کرد. یه وقت هم دیدیم که جواب بهتر اینه که اینو نگیم یه چیز دیگه بگیم، مثلا جوابشون شاید درست
هم یعنی باید قرآن بگیم.
بله آیا قرآن حالا بلکه الهیت و بلکلم و طیب و العمل و ساله یتا
اون قول ساله نسان کلم و طیب
خودیشون هم از روایتی نقل می کنن بعدن که کلم طیب همون لاره هست، کلمه طیب همون لا اله الا الله، عمل صالح هم باعث ترقی این لا اله الا الله میشه که بالا میبرتش. ابی نداره اونم، حالا ابی نداره ممکنه بالاخره هر کدام توجیهات ممکنه مختلف باشه، 5 6 تا توجیه بزن آدم بسته که بهتر یکی که پایین تر همم درست، مانعی نداره که حالا شما یه توجیه اضافه کنید، توجیه ایشون باطل نمیشه، هر یه توجیه اضافه میشه شاید توجیه شما بهتر باشه شاید توجیه ایشون بهتر باشه. در این جور موارد اگر ما توجیه اضافه کنیم مشکلی درست نکردیم، یه چیزی اضافه کردیم. اما بچه تناظر فی الصلاح، این که این دوتا در صلاح نظیر همن مشابه همن، بچه تناظر اینه که بچه تناظر در صلاح بین قولش لا اله الا الله و زکات فطره این است که کل واحد من هما زکاتون فکم آن الفطره زکاتون للجسد کله فکد از ذکرو زکاتون للسان زکات لسان. مطلب سوم به جای لسان شاید هم بد نباشه. بله زکات رو لسان، بله یعنی زکات خوب هم هست، زکات روح هست شست خودش، یعنی کل انسان روحن و جسم هست. بله که دیگه میشه بالاتر از این زکات فطره. احتیاج به اون توجیه هم که من درست کردن نمیه که زبان از همه مهم تنه. اون توجیه ایشون تناظر نیست، بله اون اینه که یکی معین دیگری، یکی معین دیگری، ولی هر دو بالاخره صالح هم کلم هر نه رفت
زمین هم برمیگر
یا یعنی هر دو عمل صالح هم دیگه، هر دو اون کلمه طیب هستون و عمل صالحه، کلمه طیب هم با عمل صالح با قول صالح یکیه، پس یعنی هر دو قول صالح و عمل صالح. حالا مهم نیست پس فرزن که با قول ایشون توجیه ایشون کلمه تناظر رو درسته میکنه، ولی روایتی که توجیه میکنه. اما بچه صلاح هما چرا این قول صالحه و اون عمل صالحه؟ این فرمان که چون متعلقاشون مهمن، متعلق بهش خدا، متعلق فطر انسانه، خدا که دیگه احتیاج به توضیح نداره اهمیتش، محرک الحرکات اله الکل، بنابراین جا داره که ذکری که مرتبط به او بشه صالح قرار دادهش. انسانم که اشرف المخلوقات، کل عالم حرکت و رو داره حرکت میکنه، اگر خدا محرک الکل اینم مال عجل تمام متحرکات، خب از این جهت مناسبه، پس جا داره که اینم صالح باشه. توجه میکنید که صلاح را میشون اینطوری درست میکنه که چون متعلق این دو، یعنی متعلق این قول و متعلق این عمل هر دو مهمند، لذا این دوتا را هم ما صالح نامیدیم، یعنی قول را صالح، عمل را هم صالح به اعتبار متعلقشون. و اما وقت صلاح هما فبه اعتبار متعلق هما، زیرا ذکر نمهول لله سبحانه که الله اشرف الموجودات است یک، محرک الحرکات است دو. این محرک الحرکات که در اینجا آمده خب یکی از اوصاف خداست، چون در مقابلش برای انسان میاره من اجلی تتحرک المتحرکات، این وصف مناسبه، چون بالاخره در انسان و خدا دو تا وصف و هر دو اسباب حرکت قرار میده، به این مناسبت این وصف انتخاب میکنه، وصف های دیگه هم میتونست انتخاب کنه. و فطره تعلق به انسان دارد، الذی هو اشرف المخلوقات، خدا اشرف الموجودات هست، این اشرف المخلوقات هست، و من اجلی تتحرک المتحرکات، خدا محرک الحرکات، این من اجلی تتحرک المتحرکات، پس مناسبت هست، مناسبت هست، لذا هر دو هم صالح هم. یکی که مربوط به خداست میشه صالح، اون هم که مربوط به انسان میشه صالح. دیگه مربوط به انسانه، ولو به قصد بله فطره به انسان اخراج میکنه و ذکر هم انسان میگه، ولی ذکر که میگه یعنی یاد خدا. فطره اخراج ماله، یاد خدا نیست. اخراج ماله که باید با خواست خدا و با قصد قربت انجام بشه، هر دو انسان انجام میده درسته، ولی ذکر یعنی یاد خدا کردن، فطره یعنی انسان از مالش چیزی خارج کند. هر دو برای خدا، برای خدا بودن فرقی نمی کنه.
یعنی
نه ذکر یعنی یاد خدا، بقیه یعنی مستلزم یاد خدا. ذکر خودش یعنی یاد خدا، یعنی بقیه مستلزم یاد خدا.
صالح رو خدا تعیین میکنه، صالح عمل
ببینید اگر بخواد حرف ایشونو باطل کنید، بس خود حرف رو باطل کنید، نه یه توجیه بهتری ارائه بدید.
قبل از ظاهر
خب خدا تعیین کرده، به چه مناسبت این ساله هایی که خدا تعیین کرده؟
در راستای مسئلت انسان دیگه، یعنی اینکه در راستای به کمال رسیدن انسان.
خب بله این یه معنا، ولی آیا خودش هم ساله هست؟ حالا فرق کنید انسان هم به مسئلت انسان هم نبود، خودش ساله هست؟ چون ارتباط به خدا داره ساله، چون ارتباط به انسان هم داره. این هم میشه گفت بله خود عمل چون در طریق مصلحت انسانه، هر دو چه قول باشه چه فعل باشه هر دو ساله.
اگر که در راستای رضای خدا نباشه میشه ساله؟
نه اون باید در
راستای مرتبط به خدا میشه ساله.
یکی مرتبط به خدا میشه، یکی اصلا ذکر خدا. ببینید یکی ذکر خدا یعنی یاد خدا، یکی مستلزم یاد خدا. خیلی فهم میکنید از من خیلی فرقی بین زکات و ذکر هست. ذکر یعنی اصلا یاد خدا مستقیما، زکات یاد خدا نیست، مستلزم یاد خدا، یعنی مستلزم قصد خدا. بله انجام دستور، انجام دستور خداست که مستلزم یاد خدا. خود دستور خدا که یاد انجام میدیم، خود دستور یه چیز دیگه است.
خود ذکر نه دستور خداست،
اون به جای خود. ولی خود ذکر علاوه بر این که دستور خداست، خودش هم یاد خداست. اما زکات دستور خداست، خودش یاد خدا نیست، مستلزم یاد خدا.
خب هر دوش بس چون متعلق به نحوی متعلق به خدا
از اون جهت هم میشه صالح باشه. بله ما از اون جهت هم میشه صالح باشه، ولی از این جهت که ما گفتیم بازم میشه. شما اینی که ایشون گفته باطلش کنید، نه یه نمونه بهتری ارائه بدید یا یه نمونه مساوی ارائه بدید. حالا ایبی نداره، عرض میکنم راه‌های مختلف، توجیهات مختلف، آدم قلم به دست بگیری اینا رو بشینه فکر بکنه و بنویسه، خیلی چیز از ذهنش میاد. و به خصوص اگر تو فکر این نباشه که امام غرضش چی بوده، هر چی که ببینه درسته بگه. یه وقت میکنه امام غرضش چی بوده، خب این از قرائن دست بیاد دست بار بار میدنده. اما یه وقت نه، ببین هر چی درسته میگی، حالا چه میخواد مراد امام باشه چه نباشه، اون زیاد میشه گفت. منافعت هم نداره ها، امام قصد نشده باشه بگرد ما بگه، چه امام روی کتابی که میکرده قصد هاشو ترتیب میداده. مثلا فرض اون مخاطرش یه جور خاصی بوده، پیش او یه جور قصد میکرده، یه جور حرف میزده، پیش دیگه یه چیز دیگه قصد میکرده، ولو کلام متحمل قصد های مختلف بود، ولو بالاخره خطاب داره میکنه دیگه. خب در بعضی روایات دیگر به جای قول صالح کلمه طیب آمده. این مطلب چهارمه، مطلب سوم تموم که بلوارده مطلب چهارمه میشه که آخرین مطلب این حدیثه. در بعضی روایات به جای قول صالح کلمه طیب آمده و کلمه طیب تفسیر شده به سه تا شهادت، نه به لا اله الا الله، بلکه به شهادت وحدانیت و نبوت و ولایت، به هر سه شهادت تفسیر شده. خب به نظر میرسه که بین اون روایت و این روایت یه مقداری ناسازگاری باشه، شاید کلمه طیب به معنای اون سه تا شهادته قول صالح هم به معنی یک شهادته، خب یک شهادت غیر از شهادته، بنابراین بینشون تفاوته. یکی عمل صالح رو یک شهادت قرار میده، یکی کلمه طیب رو که در جای دیگه کلمه صالح نامیده شده سه تا شهادت قرار میده. جوابی که ایشون برای رفع منافات میده اینه که در روایتی داریم، بله در روایتی داریم که هر سه شهادت شهادت به توحید هست. در یک روایتی داریم که هر سه شهادت شهادت به توحید هست و خط خیلی حرف بلندی، هم شهادت لا اله الا الله شهادت به توحیده، هم شهادت به نبوت پیغمبر، هم شهادت به ولایت ائمه. چرا؟ چون همونطور که حضرت رضا فرمودن به شرطها و شروطها، یعنی لا اله الا الله حسن منه توحیده، اما به شرطها و شروطها و انا من شروط، یعنی ولایت جز شرطشه. به شرطها نمیده، به شروطها و انا من شروطها، که همونجور که توجه میکنید ولایت رو شرط توحید قرار دادن و شرط اگر منتفی بشه مشروط هم منتفی میشه. پس در واقع اگر ولایت نباشه توحید هم نیست، بنابراین کلمه ولایت هم میشه کلمه توحید. نبوت هم همینطور، نبوت هم اگر نباشه توحید نیست.
به شرط دلیل نمیشه که مشروط هم باشه.
بله،
بنابراین
با موجود ولایت دلیل نمیشه که توحید هم باشه. نه، اینا چون شرط توحیدن، هر سه با هم توحیدن، نمیخوام تشتش بگیم، هر سه با هم توحیدن، هم نه سلاسه ها و توحید، نه تشتش توحیده، ولایتی کسی نمیگه توحیده، نبوت هم کسی نمیگه توحیده، هر سه با هم توحیدن، چون یکی این مشروط تو توحید شرط هم، پس مجموعه میشه توحید. منفک نیست، منفک نیست.
خود توحید ولایت، چون اصلا ولایت معنی واقعیش یا
اینه توحیده،
یا
یکی از
سوال هستم
مستلزمه توحیده، ولایت
توحیده
هم زده توحیده. نه اینکه فهمونه که اگر ولایت باشه ممکن توحید نباشه، نه از اون تن شرطه ممکن
توحیده، مستلزمه ممکن توحید.
بله، ستا با هم، ستا با هم توحیده، تک تکش هم حساب کنید از واقع اینکه یکی تنزل اون یکی حالا شاید مستلزم تنزل هست. این برداشت اگر بکنی خیلی خطرناک میشه ها. این برداشت ارز میکنم خیلی خطرناک میشه، اعتقادن فقهن خطرناک میشه. این برداشتی که میکنیم میگیم که اگر ولایت نبود شرط نیست، پس مشروط یعنی توحید نیست، خیلی ها به خالی از توحید میشن و فقهن همشون نجس میشه. و برای همین هم از بعضی از آقایون که حج میرن هیچی نمیخورن، با خودشون غذا میبرن، میگن اونا نجسن دیگه. علایهان یعنی اگه این مسئله اعتقادی رو به فقه هم سرایت دیدیم خیلی کار مشکل میشه. بله بله،
حمدش برد
از می کنم اگر اینو ببریمش تو فقه نمی بریم. و فی خبر این آخر، الکلم طیب قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی و ولی الله و خلیفه رسول الله. این رو گفتن قول، قول طیب، کلمه طیب، قول صالح. و العمل الصالح الاعتقاد و بالقلب ان هذا هو الحق من عند الله. هذا رو احتمال داره برگردونیم به هر سه، یعنی هم هر سه اینا مجموع این ستا اعتقاد داشته باشد به قلب که این ستا حق من عند الله، احتمال هم داره برگردونیمش به این اخیری، چون آیه قرآن، آیهی که بعد از واقعه قدیر نازل شد، ان کان هذا هو الحق من عند الله فامطر علینا حجارتا من السماء، اون عربه برگشت پیغمبر ارشد که این که حضرت امیر رو نفی میکنید از جانب خودتونه از جانب خداست، فرمودن که من از جانب خودم کار نمی کنم از جانب خداست، عصبانی شد از جمع رفت بیرون، همش هم همینو میگفت امکان هذا هو الحق فامطر علینا حجارتا من السماء عذیتنا به عذاب علیم، که بعد خدا فرمود تا وقتی که تو در اینها هستی من عذاب نمی کنم. این یکی دو فرسخ چرد شد سنگ آمد و کشتش، که خودش خواست دیگه، خودش خواست که اگر حق اجاره بر من ببارن. تا وقتی حضرت در جمع بود، چون حضرت وجود داشتن، رحمت للعالمین وجود داشتن، سنگ نمی آمد. بعد که رفت دور شد دیگه از جمع بیرون شد، سنگ آمد. ممکنه حالا به همین مناسبت ان هذا هو الحق و من عند الله اشاره شده باشه به همین اخیری، یعنی اعتقاد به قلب داشته باشد ان هذا هو الحق، یعنی ولایت خلافت حضرت امیر حق است من عند الله. اعتقاد کنید. البته صریح این روایت اینه که عمل صالح اخراج فطره است، ولی خب منافات تو روایت دیگه بله خب عمل صالح اعتقاد نکن. ولا منافات فی معنی کلمه طیب بین خبرین، در معنایی که برای کلمه طیب شده بین دو خبر، هیچ خبری که کلمه طیب یعنی قول صالح رو که در واقع همون کلمه طیبه تفسیرش میکنه به لا اله الا الله تنها، یه خبر دیگه کلمه طیب رو تفسیر میکنه به این سه تا شهادت، بین معنای این دو خبر منافاتی نیست، زیرا وارد شده در خبر دیگر ان ثلاثه و توحید. ثلاثه یعنی سه تا شهادت، ان ثلاثه یعنی سه تا شهادت. نه ثلاثه رو بگیرید عمل صالح، کلمه طیب، قول صالح، این نمیخواد بگه، این اصلا مناسبت نداره از این بندی کنید. از ثلاثه نه هست شهادت، هست شهادت توحیده. پس روایتی که هست شهادت رو کلمه طیب قرار میده با روایتی که لا اله الا الله یعنی توحید رو کلمه قول صالح قرار میده منافاتی ندارن، هر دوشون توحید رو قول صالح قرار میدن، منتها یکی توحید رو فقط لا اله الا الله حساب میکنه، یکی توحید رو هر سه حساب میکنه. الحدیث سابع عشر به اسناد یعنی شیبانی یعنی رضا علی ابن موسی عن ابیه عن آبایه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما جزاء من انعم الله علیه بالتوحید الا الجنه. ما نافیه، کسی که خدا بر اون نعمت توحید را قرار داده پاداشی جز بهش نداره. سیاتی شعب بیان و ذالکی محل مناسب در حدیث بله در حدیث 28 این همین عبارت در ذیل حدیث آمده، یه مقداری از مباحث گفته دارد همین عبارت اینن بدون تا کوچکترین تفاوت در اون حدیث آمده و در اون حدیثشون مطلب رو توضیح میده، حواله میده به اونجا انشاءالله اونجا گرسون توضیح میده. نه جنت ایشون کون معلاح گرفته در وزیجا کون معلاح به معنای جنت اصطلاحی هم گفته میشه، به معنای کون معلا هم گفته میشه و ایشون اصرار داره که بیشتر اصرار داره که کون معلا جنت. حالا الان ایشون هم گاهی جنت رو نه کون معلا شده. خب الحدیث الثامن عشر به هذا الاسناد قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله ان لا اله الا الله کلمتون عظیمتون کریمتون علی الله عز و جل من قالها مخلصا استوجب الجنه و من قالها کاذبا با نفاق بگه قسمت ماله و دمه. بالاخره به ظاهر مسلمان میشه، مال و دمش معصوم میشه و محفوظ میشه، ولی کان مسیره الی النار، چون با نفاق گفته و در اعتقادش نیورده، پس یه امر ظاهری است که زائل میشه و با او در قیامت همراه نیست که حسن او به حساب بیاد. اگر اعتقادش میشد جز ذاتش میشد با او همراه بود و حسن او بود، اما این حسن رو تو همین دنیا میذاره و منتقل میشه، خالی عن الحسن میره، چون خالی عن الحسن میره آتش فرا میگیره بهش. کان مسیره یعنی انقلابه الی النار. ایشون می‌فرماد در آینده ما این مطلب این مطلبی که در این حدیث آمده بیان می‌کنیم، چون معناش در حدیث دیگه هم آمده، ولی در اینجا جا داره که ما اخلاص رو معنا کنیم، اگرچه برای اخلاص معنای دیگری هم داریم که بعداً ذکر می‌کنیم. اخلاص رو دو جور معنا می‌کنه، یکی معنایی که اینجا ذکر شده، یکی معنایی که بعداً میگن. اما معنای اینجا اخلاص یعنی با اعتقاد قلبی، با یقین بدون اینکه روزنه شکی در این یقین باشه، در این یقین رو خلل بده، خللی شکافی در این یقین واقع نشه. یعنی چین یقینی رو میگن اخلاص. یه معنا یکم اخلاص عبارت از اینه که انسان عمل رو به نحوی بیاره که او رو از حرام باز بداره. اگر عمل به این نحو آمد از گناه باز داشته باشه. حالا چطوری این عمل باید بیاد که انسان از گناه باز داشته باشه؟ این شرح در شرح حدیثی که خواهد آمد توضیح داده میشه. بعد مدا ما یلیق و انجکون شرحا لهذا الحدیث، قبلا این مطلب گذشت، پاورقی اشاره کرده که کجا گذشته. و یظهر من هذا الخبر، که اخلاص در قول این کلمه شریفه، در گفتن این کلمه، این است که این کلمه را عن اعتقاد قلبی و عرفان یقینی بگه و بعدا در حدیث دیگری تفسیر دیگری برای اخلاص میاد، که ما تفسیر دیگری برای اخلاص داریم که اخلاص اونیست که مانع قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قال لا اله الا الله فی ساعت من لیل او نهار تلفت ما فی صحیفته من السیئات. تلف رو گفتیم محو الکتاب، یعنی یه نوشته رو پاکش کنید به طوری که هیچ اثری ازش باقی نمونه، اینو میگن تلف. تلفت ما فی صحیفته من السیئات، یعنی سیئاتی که در صحیفش هست کاملا پاک میشه، چند نوع انجام داده نشده که قبلا هم بحثش گذشت. قد مدا ما یصلح ان یکون شرحا لذلك. بله بله لازم، وقتی ما چون که ما در اینجا عبارت از سیئاته، به اعتبار معنا تلفت رو مؤنث آورده، میتونست به اعتبار ظاهر لفظ ما مذکر بیاره، لذا حالا به اعتبار معنای ما که سیئاته، نه تلفت بخشی تلفت برمیگرده به کلمه لا اله الا الله. تلفت مافیست لازم نیست، متعدیه. تلفت پاش میکند این کلمه لا اله الا الله مافی صحیفته من السیئات رو. ضمیر تلفت برمیگرده به لا اله الا الله. توجیهی که گفتم ما به اعتبار معنا مؤنث هستیم، اینا بی خود بود. درستش همینه که تلفت ضمیر مؤنث داره برمیگرده به کلمه لا اله الا الله. قد ندام آیت لمن یکونش همه رفت المتمم العشرون یا المتمم الثلاثون. این تعبیری است که گاهی میگن، یعنی دیالا 20 تمام، 30 تمام، دیالا رسیدیم به جایی که بالاخره عدد تموم میشه، عشره تموم میشه، یه دهه تموم میشه. به هذا الاسناد قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان لله عز و جل عمودن من یاقوت حمرا، برای خدا ستونی است از جنس یاقوت که سرخ هم هست، بالای این ستون زیر عرشه، پایین این ستون علی ظهر الحوت روی ماهی، رو پشت ماهی در زمین هفتم، در زمین هفتم که پایین ترین زمین از زمین های هفتگانه است. فاذا قال العبد، اگر عبد گفت لا اله الا الله، سه تا اهتزاز و حرکت به وجود میاد. یک، اهتز العرش. دو، تحرش العمود. سه، تحرش الحوت. بعد فیقول الله تبارک و تعالی اسکن یا عرشی، که از همه مهمتر عرش دیگه، به اون میگه ساکن باش. وقتی اون ساکن بشه خب بقیه هم ساکن میشن، چون بالاخره اون ستون هم زیر اینه و ماهی هم که بالاخره متصل به اطفال این ستون، اگر اون بالا ساکن بشه بقیه هم ساکن میشن، حرکت اونا تبع حرکت اون عرشه. لذا خدا میفرماید اسکن یا عرشی. فیقولو اعسکنو، یا در نسخه در این کیفه اعسکنو و انتلم تقصر لقائده ها، من چجوری ساکن بشم در حالی که تو گوینده این کلمه رو هنو نرخشیدی. فیقول الله تبارک و تعالی اشهدو سکان سماواتی، یعنی یا سکان سماواتی، اینی غفر تو لقائله ها، و وقت این ها حفرشت باد میشه. خب این حدیث همونطور که توجه میکنید تمامش رمزه، و رمزها رو مصنف به لسان عرفان حل میکنه، رمزها رو به لسان عرفان حل میکنه. قلب. توجه کنید ابتدا در این حدیث توضیح داده میشه که منظور از عمود چیه، منظور از یاقوت چیه، این یاقوت چرا سرخه، و بعدم عرش چیه، و بعد حوت چیه، زمین هفتم کدومه. این توضیحات داده میشه. بعد که اینا تموم شد دوباره ایشون میپردازه مطلب دوم که حرکت عرش، حرکت عمود و حرکت حوت یعنی چی؟ چی رو میشه که اینا چی هست؟ حرکتشون چیه که اینا حرکت میکنن در وقت گفتن لا اله الا الله و بعدم با کفران مثلا ساکن میشن؟ یه توجیه عرفانی ایشون داره سر تا پا. حدیث فقط عرفانی توجیه میشه. ایشون میفرماد عمود الهیت خداست، به این مناسبت که با الهیت خدا کل مخلوقات برپا هستند. پس ستون کل مخلوقات که باعث برپایی همه مخلوقات الوهیت خداست، زمین و آسمان و عرش هم همچنین، اونها با این ستون برقرارن، یعنی ستون الوهیت. اگر خدا اله نبود این همه موجودات خلق نمی کرد. الهی که معلوح داره، پس این الوهیته که معلوح رو به وجود میاره و این وجود معلوح رو تدبیر میکنه تا آخر. بنابراین ستون همه موجودات از جمله ستون عرش و همه چیزهای دیگر هست. پس این که گفته عمود یعنی الوهیت، مناسبت تعبیرم همون است که عرض کردم. اما چرا گفته که این الوهیت از یاقوت درست شده و چرا گفته رنگش سرخه؟ الوهیت امری است که دو طرف داره، یک طرفش به خدا مرتبطه، یک طرفش به معلوح یعنی مخلوق مرتبطه. به اعتبار این که به خدا مرتبطه بهش گفته یاقوت، به اعتبار این که مخلوق مرتبطه بهش گفته همراه. خب حالا توجه کنید چی شد. چرا گفته یاقوت؟ چون خدا زین السماوات و الارض و یاقوت هم نوعی زینته. پس بر الوهیت به اعتبار ارتباطش به زینت الارض و السما یاقوت اطلاق کرده تا بدون این الوهیت نوعی زینت، تا بفهمونه که الوهیت نوعی زینت. پس معلوم شد که چرا از ارتباط الوهیت به خدا تعبیر به یاقوت شده، چون یاقوت زینته، علامت زینته، و خدا هم زین السماء و الارض. پس مناسبت داره که ما از این الوهیت به اعتبار ارتباطش به خدا تعبیری بکنیم که کاشف از زینت بودنش باشه، یعنی تعبیر کنیم به یاقوت. حالا اون اصطلاحیشونه یا قوتت الهمرا به من العقل در بله. البته حالا توجیه محی الدین اگرچه در این زمینه این روایت نبوده، اگر توجیه محی الدین هم بخواد بیاید اینم یه توجیه عرفانی میشه، درست و غلطی شو باید آدم فکر کرد. فعلا ما توجیه ایشون رو بخونیم، بعد به توجیه محی الدین هم اگر خواستیم میپردازیم که نمیخونیم. بله. تمام آسبا رو میگن عقل، میگن عقل، یعنی وجود مبتد.
تمام این ها رو در بر داره، وجود مبتد تمام
این ها
رو در بر داره.
بله. حالا اینا هست شرح میکنن. عرفان هم یه مسئله ایست که توجیه بردار دیگه میشه، همه چیه توجیه کرد. اما کدومش درسته؟ الان ما بگیم منظور روایت اونه، خب خودمون نسبت دادیم، حالا قاضی سعید نسبتشو داده، ما داریم حرف قاضی سعید میخونیم، خودمون راحت کردیم. دوباره حالا بیایم یه توجیه دیگری در روایت بکنیم، اونم توجیه عرفانی، این مقدار مشکله، آدم سختشه. اما حالا این توجیه که بالاخره قاضی سعید کرده همینه بخونیم. سوال این توجیه
فرمودید
که به اعتبار این که اون در قلوبیت خداونده
و خداوند
نیند تمام خود زمینه تحبیل به یاقوت کرده، از این به یاقوت من خود خدا اصلا نکرده،
که
خدا این رو داره. نه اینجا ما نگفتیم، خدا یاقوته، گفتیم این ستون به لحاظ این که به زینت سماوات بلعرض مرتبطه، خودشم دارای زینت شده تا اون زینت نشون بده، نه که این یاقوت خدا به خدا اطلاق کرده بشیم. یاقوت رو همون ستون گرفتیم، ستون الوهیت. گفتیم چون الوهیت به خدا ارتباط داره، از باب این که خدا منشأ الوهیته، از این جهت وقتی خدا زینت باشه این الوهیت رو هم ازش تعبیر به زینت کردیم تا اون ارتباط رو نشون بده. توجه شدید؟ نمیخوام بگیم خدا یاقوته، این ستون رو یاقوت میگیریم، منتها این ستون زینته. به چه اعتبار زینته؟ به چه اعتبار زینته؟ چون با زینت مرتبطه، چون به زینت مرتبطه خودش هم مرتبطه. خب اما همراهه، علت این که بهش همراه گفته ارتباطش با معلوهه، چون خدا زینت بود این ستون رو زینت گرفت، یاقوت سبی کرد که زینت باشه. چون مخلوق همراهه این ستون رو همراه دونه تا ارتباطش با مخلوق رو درست کنه. اما چرا مخلوق همراهه؟ همراه از اختلاط سفیدی با سیاهی درست میشه، منتها به نحو خاصی. اگر سفیدی و سیاهی بیشتر باشه سبز درست میشه، کمتر باشه سرخ درست میشه، کمتر باشه کرم درست میشه، به هاکرزا. این هم عقیل آقایونه. سفیدی و سیاهی در یه حد خاصی اگر مخلوط کنید سرخی درست میشه. مخلوقات سرخن، یعنی مشتمل بر سفیدی وجود و سیاهی ماهیت هست، و یا سیاهی امکان هست، ظلمت دیگه امکان، امکان ظلمت ماهیت، ظلمت وجود سفید. این اختلاط باعث همراه بودن مخلوقات هست. پس مخلوقات همراه هست، یعنی سفیدی وجود را با سیاهی و تاریکی امکان یا ماهیت مخلوط کردن و واجدن. این ستون رو به اعتبار ارتباطی که با این موجودات سرخ داره بهش میگیم سرخ. بله سیاه پوسته که ظاهرشون سیاه پوسته، باطنشون قرمز. همه موجودات باطنشون همراهه، بله شامل سیفید دوستان نمیشه. فقط شامل فقط صحبتار شامل میشه، لیکن درست نیست. ما منظومه نیست که ظاهرشون تو سیاه، ظاهرشون سیاه. خب پس حالا مطلب رو جمعش کنم، ستون یعنی الوهیت. این ستون از یاقوت، چون یعنی زینت مزینه، چون به زینت سما و ارض که خدا استناد داره. سرخ چون به مخلوقی که مرکب من البیاض و سواد و در نتیجه همراه ارتباط داره. خب تا اینجا روشن شد، عمود معلوم شد، من جنس یاقوت است، به رنگ سرخ است، تن روشن شد. اما عرش چیه؟ عرش عبارت از واحدیته، عرش عبارت از مقام واحدیته. مقام وحدانیت و واحدیت. معتقدن عرفا که برای خدای مقام ذاته که غیب الغیوبه و برای هیچ موجودی روشن نمیشه. و یه مقام احدیت که در اون مقام اسماء و صفات ذوبند، یعنی ازشون مستحلشند در ذات، اسماء و صفات ظهوری ندارند. حالا در مقام واحد، مقام احدیت چه مقامیه، مقام ظهور علمه یا چه اختلاف. بعد نوبت نیست به مقام واحدیت. واحدیت که ظهور احدیته، تازه وقتی که اسماء و صفات به تفصیل جلوه میکنند. مقام واحدیت مقام اسماء و صفاته، این مقام جلوه اسمایی، تازه اسماء و صفات جلوه شدن، قبلش دیگه جلوه نیست. همه رو واحد قهار در تحت قهر خودش مستحلک کرده، در قبلش، در مقام احدیت. در مقام واحدیت اسماء جلوه میکنند. بعد از مقام واحدیت الوهیت شروع میشه، یعنی اسماء و صفات شروع میکنن به مظهر درست کردن اعیان ثابته بعد موجودات خارجی، از عقل گرفته تا ماده. الوهیت از اینجا شروع میشه، یعنی از بعد مقام واحدیت الوهیت شروع میشه. پس توجه میکنید سر ستون الوهیت زیر عرشه، یعنی بعد از واحدیت الوهیت میاد، یعنی سر این ستون، یک سر ستون زیر واحدیت، یعنی زیر عرش، یک سر دیگه متصل به خلقه، اون حوجه، حالا باید بیانش کنیم. یک سر این ستون زیر عرش، یک سرش متصل به حوجه. ما عرش رو داریم مقام واحدیت میگیریم که بعد مقام واحدیت ستون شروع میشه، ختم میشه و میرسه به خلق. خلق رو هم تعبیر میکنیم به حوج. اصلا به طور کلی خلق رو تعبیر میکنیم به زمین، خلق رو تعبیر نمیکنیم به حوج، اشتباه گفتم. خلق رو تعبیر میکنیم به زمین، چون زمین سفله، این ستون یک طرف علم داره یک طرف سفل داره، سفلش به زمین میرسه، زمین از زمین اول تا زمین هفتم شامل میشه. و خلق همینه، خلق همین زمینه، چون مقامش پایینه، ازش تعبیر به زمین میشه. اون وقت حوت یعنی چی؟ حوت عبارت هست از صور نوعیه که به ماده افاضه میشن. ماده رو در بعضی از روایات تعبیر کردن به ما، صورت با آب، صورت با ماده سازگار است و حوت با آب سازگار است. و چون در بعضی روایت آب رو با ماده یکی گرفتن، ما هم حوت رو با صورت یکی میگیم. توجه کنید چه حرف کردم؟ ماده با صورت مرتبطه، آب با حوت مرتبطه. در بعضی روایت ماده و ما رو یکی گرفتن، پس ما هم در این روایت حوت رو با صورت نوعیه یکی میگیم. پس منظور از حوت صورت نوعیه است. تعبیر نشده از صورت به ما، از ماده به ما تعبیر شده. من میخوام از تعبیر روایت استفاده کنیم. بله، آره، تعبیری که ایشون عرض میکنم کرده، ایشون از استفاده کرده از تعبیری که در بعضی روایات آمده که ماده رو ما نامیده، از اون میخواد استفاده کنه. حالا شما از یه جا دیگه استفاده کنید که حوت رو ما نامیده بشه، صورت رو آب نامیده بشه مثلا، وقت باید یه جوری درست کنید که حوت با ماده جور در بیاد. حوتی که متحرک است با ماده ساکن مثلا،
حوت آب متحرک میشه دیگه،
یعنی توی آب متحرک میشه، آب حوت توی آبه. آیا مادم تو صورته یا صورت توی ماده؟ صورت در ماده.
البته
تو طبیعیات جدید هم نمیخواد خود صورت
این فطرت بیاد بیرون، هوا اشتر انشاء خود کنه، اما سمک همیشه در آبه، یعنی توجیه
با طبیعیات جدید خود درسته. خود واسه نست که فرقی دیده؟ یک مقداری باید چند لحظه بیرون بیاد آب باید
انشاء خود درسته. مثل اینکه یک ساعتی میخواد میاد بیرون یه خود
بله
سمکی کبیر.
نه، خب این سه تا این توجیه ها تموم شد. عمود رو، عرش رو، یاقوت بودن رو، حمرا بودن رو، عرض رو، حوت رو توجیه کردیم. مونده حرکت. حرکت رو این چی توجیه میکنیم؟ ولی هنوز بحث تموم نشده. این که جنم بخونم شرحون فی بعد نسخت به کیفه از کنو به جای از کنو لعل العمود با لعل شروع میکنه. خب بالاخره معلوم نیستش که خارج چیه، واقع چیه. ما با توجیهی که میفهمیم میگیم، با بیانی که میفهمیم میگیم. لعل
کامل حدیث دارد بر عدیت، یکی از عنوان لشخ این حدیث بگه این دلالت نکنه بر عدیت، عموم حدیث دلالت بکنه
بر عدیت الوهیت، الوهیت دلت دیگه. لعل العمود عبارتون عن الالوهیتی که قامت بها از سماوات و والعرش و والکرسی کما فی الاخبار. کما فی الاخبار رسیده ان العرش انما استقر بلا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. و یه دلیل دیگه این که لان کل موجود انما قام باسم من اسماء الله کما فی الادعیه که باسم کالذی تقوم به السماوات والارض الی غیر ذلک، که ادله مختلف داریم که به اسم خدا آسمان زمین قائمه و تمام این اسما رو الله جمع میکنه و از الله الوهیت مشتق میشه. پس عمود همه موجودات اسماء خداست، ام الاسماء هم که الله، پس الله میشه عمود، الوهیت هم میشه عمود. و جمیع الموجودات انما قام بسم اللهی که امام ائمه الاسماء. اسماء زیاده، اسماء مختلفی برای خدا هست. امام اسماء گفته میشه هفت تا: عالم، قادر، سمیع، بصیر، متکلم، حی، چند شد؟ مرید. اسماء ذاتی. امام اسماء هفت تا که مثلا قادر امام است برای خالق، رازق، ممید، ماهی، شافی، این همه تحت قادر هم دیگه، همه مندرجه تحت قادر هم. قادر امام میشه برای همه اینا. باز علیم امام میشه برای اسمایی جزی تر. خب امام همه این اسمای هفتگانه باز اللهه. پس امام الائمه الله، امام اولی است، اولی میشه، هشتگی میشه. هفت تا اسم داریم که اسم امام هند. این امام اون هفتا
البته امام ستا این هفتا جمع میشن به ستا، ستا به الله ختم میشن.
حالا یا هفتا رو جمع نمی کنید یا جمع می کنید، بالاخره اون امام همه. و جمیع الموجودات انما قام به اسم اللهی که امام ائمه اسماعی الله، امام ائمه اسماعی. و یاقوتیت این ستون یا یاقوتیت این الوهیت به اعتبار نسبتی است که این الوهیت به ذات خدا داره، ذاتی که زین السماوات و الارض و نورهما است. و حمره این الوهیت به اعتبار اضافه است که به معلوق داره، زیرا حمره حادث میشه از اختلاط بیاض با سوادی، که سواد در اینجا ظلمت الامکان و العدم است. و عرش عبارت از عرش وحدانیت، چنان که در حدیثی آمده العرش فی قوله سبحانه رب العرش اما یکتون، یعنی رب الوحدانیه. خب
بیاض وجود میشه؟
بله.
معلوق
و مخلوق چیه؟
معلوق و مخلوق چیه؟
بله. معلوق یعنی مخلوق.
معلوق یعنی ذات محیر الامور.
نه، اون یه معنای دیگره. معلوق یعنی مخلوق. اون یه چیز دیگه است. معلوقی که ما در اینجا میگیم در مقابل الهه، مثل این که مخلوق در مقابل خالقه. ولما کانت الالوهیه من الامور المتضائفه، حالا میخواد بیان کنه که الهیت یه سرش زیر عرشه، یه سرش رو زمینه، یعنی یه سرش به سمت خداست، یه سرش به سمت خلقه، یه سرش به سمت الهه، یه سرش به سمت معلومه. ولما کانت الالوهیه من الامور المتضائفه سلام حالا اقتضا میکند معلومی را، فاحد و طرف یه ذالک العمود وحدانیت هست که ازش تعبیر شده به رأس، لأن الله علاوه الوحدانیه. و و طرف دیگر مخلوق معلوح هست که ابعدش تعبیر شده به اجساد. ملحوت هو صور الاشیاء القائمه بالمواد الجسمانیه المعبره عنها، یعنی از این مواد بالارض ثابت صفر. از مواد تعبیر به ارض شده و از صور تعبیر به حوت شده. صور نویبه از کما ان حیات الحوت بالما چذالش بقا و صورت بالمادهی که عبرن ها فی حدیث آخر بالما. از ماده تعبیر به ما شده، این شاهده برای اینکه ماده رو میشه ما گفت. پس حوت رو هم باید ما فلما دونست، یعنی ما فلما دونست که عبارت از صورته. بخونم تا آخر حدیث نمیدونم وقت داریم یا نداریم. چی شروع کردم؟ روب شروع کردم، اگه روب شروع کردم وقت داریم، وقت داریم. خیلی خوب، اما حرکت، حرکت توجه کنید. قبل از اینکه من این سه تا حرکت رو توضیح بدم، یک مقدمه مختصری توضیح داده بشه خوبه که خودشون رو اشاره میکنه. ظهور موجودات نوعی حرکتی، همچنان که فنایشون نوع دیگری از حرکت. موجودات ظاهر میشن، این ازش میشونه، از این ظهورشون میشه تعبیر کرد به حرکت. چون اگه یه شیء مخفی باشه در لسان طبیعت، در لسان طبیعت اگر چیزی بخواد مخفی باشه بعد ظاهر بشه، حتما با حرکت ظاهر میشه. یا اگر ظاهر بشه بخواد فانی بشه، مخفی بشه، باز با حرکت مخفی میشه. به این جهت به اعتبار ما که در عالم حرکت زندگی میکنیم، از ظهور تعبیر به حرکت شده، از فنا هم تعبیر به حرکت شده. حرکت عمود یعنی چی؟ یعنی الوهیت حرکت کنه. الوهیت حرکت کنه یعنی چی؟ یعنی ظهور پیدا کنه. حرکت معنی ظهور دیگه، الان گفتیم. یعنی ظهور پیدا. حرکت عمود یعنی ظهور پیدا کنه. الوهیت چجوری ظهور پیدا میکنه؟ وقتی خلق خلق شد. وقتی خدا خلق و خلق کرد، الوهیت ظاهر میشه. خالقیت ظاهر میشه. پس عبد است که از باطن خودش الوهیت خدا رو ظاهر میکنه. چون مخلوق آیت خالقه، پس همیشه قدرت خالق رو، خود خالق رو نشون میده. بنابراین الوهیت حرکت میکنه، یعنی خلق ظاهر میشه، خلق ظاهر میشه. بعد داریم که حوت هم حرکت میکنه. حوت یعنی صور نوعیه، اونا هم حرکت میکنن. اینا حرکتشون یعنی فنا. یعنی شخصی که لا اله الا الله گفت، چه ظهور الوهیت رو، دقت کنید، ظهور الوهیت رو در خلق دید، نه با لا اله الا الله گفتن خلق ظاهر میشه. خلق ظاهر هست، خود خدا با کلمه کن ظاهرش کرده. اون کسی که میگه لا اله الا الله، با لا اله الا الله گفتن به این ظهور معتقد میشه. یعنی معتقد میشه که همه جهان ظهور الوهیت هم، همه مظهر واجب تعالی. بعد میاد حوت، حوت هم حرکت میکنه، حرکت میکنه به سمت فنا. یعنی در عقیده گوینده لا اله الا الله تمام صور نوعیه مستهلک میشن در وجود خدا و برای هیچ کدومشون وجود مستقلی دیده نمیشه. شخص عارفی که میگه لا اله الا الله، همه موجودات رو مستهلک میبینه، فقط یک ذات قائله به هو الله. پس حرکت عمود یعنی ظهور الوهیت در نظر این آدم عارف، و حرکت حوت یعنی فناء ما ادا در ذات واجب، ندیده گرفتن ما ادا. بنابراین با فناء ما ادا که حرکت حوت باشه، نفی کل ما ادا میشه لا اله. با حرکت الوهیت یعنی ظهور الوهیت، اثبات خود الوهیت میشه الا الله. کلمه لا اله الا الله مشتمل بر نفی و اثباته. نفیشو حرکت الحوت بیان میکنه، اثباتشو حرکت العمود بیان میکنه. اثباتشو حرکت العمود، نفیش حرکت الین موند حرکت العرش. حرکت العرش یعنی چی؟ حرکت العرش ایشون میگه یعنی حرکت عرش وحدانیت. عرش وحدانیت حرکت میکنه، یعنی این که واحد قهار اثبات میشه، واحد قهار اثبات میشه در نظر این شخص گوینده. یعنی گوینده بعد از این که الوهیت رو ظاهر دید، حرکت عمود، هوت رو فانی دید، حرکت هوت، میرسه به حرکت عرش، اهتزاز عرش رو هم میبینه که چیزی نیست جز واحد قهار، فقط پیش او اثبات میشود الواحد القهار. خب حرکت روشن شد. هر کس که این کلمه رو گفت و این اعتقاد در باطنش پیدا شد، مستحق می شود که خدا بگوید قائل این رو من بخشیدم. به حدیث روشن شد، حدیث روشن شد. بله، یعنی کنهش ربوبیته که اون ربوبیت ظهور پیدا کرده در مقام ربوبیت. فتحرک العمود عبارت هست از ظهور الوهیت، از موتن عبودیت، یعنی از همون عبدها، از موتن عبدها این الوهیت ظهور میکنه، چون عبدها آیت هند، آیت اله هند، آیت قدرت اله هند. پس با از موتن عبودیت الوهیت ظهور میکنه و ظهورم حرکته. پس میشه گفت تحرک عمود یعنی ظهور الوهیت.
حدیث
فتحرک العرش، نعم اونم هست. خب اونم میرسیم
الان، اومد حدیث
تحت از العرش، اون میرسیم الان بهش.
اولا حرکت عرش، بعدین حرکت عمود، بعدین حرکت هود، ظاهر میخواد بیاد ظاهر بکنه.
بله،
الوهیت به